با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا که حاصل تلاش همکارانم هست و در این مجله نگاهی خواهیم کرد به مهمترین خبرها تا اونجایی که وقت به همون اجازه بده و قطعا درباره موضوعاتی که بسیاری از شما دغدغش رو دارید، از جمله مسئله کرونا بهش نگاهی میکنیم، سعی میکنیم که یک خلاصه خبری از کرونا در ایران داشته باشیم، دغدغه شما مثل مثلا واکسیناسیون رو بهش بپردازیم و در کنارش مطالب سیاسی روز رو هم مرور میکنیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم همراه با مهتاب وحیدی راد که در کنار من حضور داره و بد نیست باز هم اشاره بکنم با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی که این روزها حتما بهش نیاز داریم.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 349 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته این وزارتخانه مجموع جان باختگان این بیماری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا به بیش از 73,000 نفر رسیده است. بنابر این گزارش طی 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 مبتلای جدید نیز به آمار مبتلایان کرونا در ایران اضافه شده است. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 2,500,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. در حال حاضر 102 شهر ایران در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات وین مدعی شد که تحریم‌ها به زودی برداشته می‌شود.
در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره.
حسن روحانی اشاره‌ای به روند مذاکرات و جزئیات دستاوردهای تیم مذاکره کننده پس از سومین نشست نکرده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سخنانی درباره روند مذاکرات گفت که مسیر پیش رو از مسیر طی شده طولانی‌تر است و برای قضاوت درباره این مذاکرات هنوز زود است. رفع برخی از تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و فهرست نام افراد و نهادهای تحریم شده از موضوعات چالش برانگیز در جریان مذاکرات برشمرده شده است. دور بعدی مذاکرات در وین پیرامون احیای برجام روز جمعه آغاز خواهد شد. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند کمیته ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌ها تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. و مقام‌های افغان می‌گویند که همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، درگیری شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در ولایت هلمند آغاز شده و اکنون هزاران تن از مردم از محل زندگی خود فراری شدند. این در حالی است که نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته با حملات شدید شورشیان طالبان به چندین پاسگاه ایست بازرسی مواجه شده و موفق به دفع این حملات شدند. بامداد چهارشنبه نیز خبرها حاکی از انفجار بمب در مینیبوس حامل کادر پزشکی در کابل است که باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 پزشک شده است. از اول ماه جاری میلادی که ارتش آمریکا رسماً 2500 سرباز باقی مانده خود را از افغانستان خارج کرد، علاوه بر هلمند، درگیری‌ها در چندین ولایت دیگر نیز آغاز شده است. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی و بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون و آنچه که شما خواهید شنید. برای شما از سرنوشت اسدالله اسدی خواهیم گفت، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی در بلژیک، و نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا، خیز چهارم و دانش آموزانی که چشم انتظار تصمیم ستاد ملی کرونا هستند برای نحوه برگزاری امتحانات. همچنین در این روز برای شما خواهیم گفت از ابلاغ شرایط حداقلی برای داوطلبان ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، و به افغانستان سری میزنیم، جایی که شهرستان بورکه در ولایت بغلان به دست طالبان سقوط کرده. آخرین تحولات در افغانستان رو جویا میشیم با یک خبرنگار در کابل. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وکیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام توطئه برای بمبگذاری به 20 سال زندان محکوم شده، از برگزاری جلسه مقدماتی برای بررسی درخواست تجدید نظر پرونده خبر داد. در روز چهارشنبه جلسه برگزار شد و نتیجه هم که حاصل شد رو میخوایم بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم. بنابراین همراه میشیم با کامبیز غفوری، روزنامه نگاری که این خبر رو به دقت دنبال کرده و درباره‌اش کار پژوهشی انجام داده، و بیشتر میشنویم که چه اتفاقی افتاد در جریان دادگاه و به هر حال پرونده آقای اسدالله اسدی تکلیفش چه شد. بشنویم از کامبیز غفوری در فنلاند.
خب همینطور که میدونید در دادگاه مقدماتی آقای اسدی به 20 سال زندان محکوم شد. قرار بود که در مدت 20 روز وکلاش برای تقاضای استیناف بدن. تقاضای استیناف با یک فرم در واقع مشکل دار پر شده بود و بسیار مبهم بود که چرا وکلای آقای اسدی چون این کاری کردن، به خاطر این خود آقای اسدی پیشتر گفته بود که نمیخواد تقاضای استیناف کنه چون دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه. به هر روی امروز دادگاه تشکیل شد. وکلای آقای اسدی اول یک ایراد قضایی گرفته بودن به روند پرونده. در دادگاه مقدماتی ایراد قضاییشون این بود که میگفتن این دادگاه صلاحیت نداره آقای اسدی رو محاکمه کنه چون او مسئولیت دیپلماتیک دارد. اون ایراد رد شده بود. در دادگاه تجدید نظر گفته بودند که فرم استیناف اول گفتن اشتباه پر شده، بنابراین موکلشون حق استفاده از استیناف رو نداشته، برای همین حکم پیشین طبق یک قانون دیگر بلژیک که باید همه متهمان حق تجدید نظر خواهی داشته باشن، گفته بودن حکم پیشین باید لغو بشه و دادگاه کلن دوباره برگزار بشه و در این مدت هم آقای اسدی آزاد بشه. این
یک سوالی پیش میاد
کلن رد شد،
آیا مسئله مسئولیت واقعا وجود نداشت؟ یعنی آقای اسدی به لحاظ اینکه به هر حال دیپلمات جمهوری اسلامی بوده شامل این مسئولیت میشده، یا همچین چیزی اصلا لحاظ نشده در قوانین بلژیک؟
ببینید سه دادگاه اینو رد کرد. دادگاه عرض به حضورتون که آلمان که آقای اسدی در اونجا بازداشت شده بود مسئله مسئولیت رو رد کرد. خود اتریش در واقع مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی رو لغو کرد و همینطور بلژیک کشوری که پرونده در اونجا بررسی میشد گفت که مسئولیت دیپلماتیک اینجا محلی از اعراب نداره، و استناد اونها به این بود که آقای اسدی گفته بود برای تعطیلات با همسر و فرزندانش رفته، نه برای مأموریت دیپلماتیک، و طبق کنوانسیون مسئولیت دیپلماتیک فرد دیپلمات زمانی مسئولیت داره که یا در کشور محل خدمتش باشه یا برای مأموریت دیپلماتیک در کشور دیگه باشه یا در مسیر بازگشت به کشور خودش و محل ماموریت.
یعنی ایشون در هیچ شرایطی هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته
که ارزش بشه. نبوده به خاطر اینکه آقای اسدی موقعی که در یک رندوم چک، چون زیر نظر بود آقای اسدی، در یک رندوم چک در لوکزامبورگ پلیس ازش مدارک میخواد، مدارکش که نشون میده میگه شما اینجا چی کار میکنید، میگه اومدم هالیدی با همسر و بچه‌ام،
یعنی
پلیس ضبط کرده. یکی از بله یکی از مدارک موجود در دادگاه است. به هر صورت بعد از اینکه ایراد پروسیجرال یا ایراد در روند قضایی امروز دادگاه بهش رد کرد در واقع این ایراد رو، وکیل هم گفت که هیچ تجدید نظری نداره به خاطر اینکه وکیل موکلش یعنی آقای اسدی دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه کماکان، و کل درخواست تجدید نظری رو که در روزهای آخر فایل کرده بود در ماه فوریه آقای دیمیتری دیبکو که وکیل آقای اسدی است، این رو پس گرفت، اعلام کرد که پس میگیره درخواست تجدید نظر و هیچ اعتراضی نداره به حکم. بنابراین 20 سال زندان آقای اسدالله اسدی به این صورت طبق قوانین بلژیک قطعی اعلام میشه.
خیلی کوتاه اگر این رو بگید، شاید این سوال برای شنونده های ما که این لحظه دارن گوش میدن پیش بیاد که خب با توجه به اینکه آقای اسدی خودش شخصا به صورت شخصی رد کرده، گفته دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه، به درخواست تجدید نظر نداده، اما آیا برای جمهوری اسلامی که به هر حال آقای اسدی دیپلماتش بوده و به نوعی در این مسئله الان گرفتاره، برای اونها چی؟ آیا اونها این قضیه رو دنبال میکنن به لحاظ حقوقی؟ چیزی جایی گفته شده از قول مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا نمایندهشون یا کسی که در اونجا حضور داشته؟
بله، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، هم وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه بارها اعلام کرد که دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه و آقای اسدی مسئولیت دیپلماتیک داره، باید بتونه از این حقش استفاده بکنه. خب چیزی که می‌دونیم دادگاه بلژیک هم رد کرده این مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو، همینطور که گفتم. علاوه بر اون، مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اساسا اتهام دخالت آقای اسدی در بمبگذاری رو رد کردن به صورت رسمی و گفتن که این پاپوش است که برای او دوخته شده. به هر صورت چیزی که در دادگاه بلژیک حکم داده شده خلاف ادعای مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است و اونها دست داشتن آقای اسدی رو در این عملیات بمبگذاری در سال 2018 قطعی میدونند.
پس نهایتا حکم میره برای اجرا شدن، یعنی در
حکم الان امروز قطعی شده، امروز با جلسه اول، به خاطر اینکه 4 نفر در این پرونده بودن، حکم آقای اسدی الان قطعی شده، ولی 3 نفر دیگه که همدستان او شمرده شدن در این پرونده، مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیم نعامی، اینها هنوز بر روند تجدید نظرشون باقی است.
بله، شنیدید صحبت‌های کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند رو، در ارتباط با حکمی که برای اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی ایران در بلژیک صادر شده و قابل اجرا هم است. آقای اسدی هم هیچ اعتراضی نسبت به این حکم نکرده.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب اجازه بدید بریم سراغ داستان کرونا در ایران. من فقط یک تصحیح رو بکنم که در مجله نیمروزی من اشاره کردم به خبری که روزنامه آرمان ملی با این عنوان زده بود، مرگ سریالی کادر درمان، که این خبر اساسا ارتباطی با کرونا نداره و اشاره میشه به این که به خاطر فشاری که بر روی 3 دستیار پزشکی بوده در بیمارستان، اینها در طول 10 روز گذشته خودکشی کردند، که اینها دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی بودند. اگر به روزنامه آرمان ملی مراجعه کنید میتونید این گزارش رو به طور کامل بخونید. اما بپردازیم به کرونا که خیز 4 و اینکه دانش آموزان هم همچنان چشم انتظار تصمیمی هستند که گرفته بشه برای اینکه ببینن به هر حال امتحاناتشون چجوری برگزار میشه، و از طرفی هم واکسن مسئله اصلی کرونا در ایرانه که کیانوش فرید برای ما در این باره بیشتر میگه در گزارشی که تهیه کرده.
در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان در ایران بالاست، اما برخی از مقامات پزشکی میگویند روند افزایشی ابتلا به این بیماری متوقف شده است. دکتر مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا امروز از توقف افزایشی آمار مبتلایان در برخی از استانها خبر داد، هرچند تاکید کرد که هنوز هم موارد بیماری زیاد و در برخی نقاط مراجعه کننده جدید کرونایی رو به افزایش است. به گفته دکتر مردانی، در حال حاضر همچنان تخت‌های بیمارستانی و ICU اشغال هستند و بیمارستان‌ها مملو‌اند از بیماران بدحال. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، نیز پیشتر گفته بود پیش بینی می‌کنیم تا اواسط هفته آینده این فراز و فرود در آمارها ادامه داشته باشد، اما بی‌تردید نوسان‌ها در تهران بیشتر است. به گفته آقای زادی، محدودیت‌ها تا هفته دیگر در مناطق قرمز و نارنجی تمدید شده است، اما این محدودیت‌ها علی‌رغم هشدارها شامل حال مراسم مذهبی نمی‌شود. سعید نمکی وزیر بهداشت و آقای روحانی رئیس جمهوری تاکید کردند که برگزاری مراسم شب‌های قدر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتی در مناطق قرمز امکان پذیر است. این در حالی است که کادر درمانی در ایران خواستار برگزاری مراسم شب‌های قدر به صورت مجازی شده بود. و ما همچنان امروز همچون هفته‌های گذشته خبرها بیشتر حول مسئله واکسن در ایران است. در ماه‌های گذشته انتقادهای بسیاری از دولت حسن روحانی در خصوص اقدام دیرهنگام و روند کند و غیر شفاف در خرید واکسن شده است و در حالی که تاکنون بیش از 1,150,000,000 دوز واکسن در سراسر جهان به طور رایگان تزریق شده، ایران اما همچنان سردرگم در نحوه خرید، تهیه، توزیع و حتی تولید داخلی است. با وجود همه انتقادها به خاطر ورود بخش خصوصی به مسئله خرید واکسن، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در جلسه هیئت دولت گفت بر سر قولش میماند و میلیون‌ها دوز واکسن را از طریق شرکت‌های خصوصی وارد کشور می‌کند تا جان شهروندان ایرانی را حفظ کند.
ما به راحتی می‌تونیم در ماه‌های پیش رو میلیون‌ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن‌ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره. حتما ما میتونیم اگر همه دست به دست هم بدیم، دست بخش خصوصی رو باز بذاریم برای واردات واکسن، تمام افرادی که در خطر هستن به خاطر سنشون، به خاطر بیماری‌های زمینه‌ایشون، همه اینها واکسن خواهند زد. یعنی گروه یک، گروه دو، بخشی از گروه سه، همه اینها تا پایان تیر ماه همه واکسن میزنن. انشالله واکسن داخلی هم میاد به میدون، واکسن خارجی هم آماده است.
آقای روحانی اما در ادامه سخنان خود از رایگان بودن این واکسن ها هیچ صحبتی نکرد. دو روز پیش کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرد که اگر بخش خصوصی بتواند مازاد بر تعامل دولتی و دیپلماسی واکسن وارد کند، باید دست او را بوسید و پولش را نقد داد. هرچند در بخشی از صحبت‌هایش اشاره کرد که نگران شرکت‌هایی است که در پیش فاکتورهای خود قیمت‌های 12 برابری را نوشتند. روز گذشته نیز تعدادی از منتقدان دولت و آقای روحانی در داخل کشور در اتاق‌های در کلاب هاست بحث مافیای واکسن را مطرح و تأکید کردند که واکسن به جای یک امر اجتماعی و درمانی به یک امر سیاسی تبدیل شده است. با مجوز دولت، شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه دارو مجوز واردات واکسن را خواهند داشت. اما سوال این است که با توجه به بهای تمام شده این واکسن‌ها، نحوه ارائه و تزریق آنها به چه شکلی خواهد بود؟ در حال حاضر هم با همین تعداد اندک واکسنی که ایران توانسته وارد کند، واکسن‌ها سر از بازار سیاه در ناصر خسرو پیدا کردند و حتی به گفته شاهدان عینی در بعضی از مراکز بهداشت به قیمت 20 تا 60 میلیون تومان به فروش می‌رسند.
شنیدید آخرین های کرونا رو از کیانوش فرید. اگر که شما نظری در این باره دارید، حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. مشاهدات خودتون، تجربه خودتون، اگر واکسن تزریق کردید، اگر در لیست تزریق هستید یا فهرست تزریق هستید، حتما میتونید با ما در میون بگذارید. 2042021122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. یک توقف کوتاه بکنیم، برگردیم و ادامه بدیم با ماجرای ابلاغ شرایط حداقلی برای داوطلبان ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
بله، برگردیم به داستان شورای نگهبان که شرایط جدیدی رو برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ کرده، که خب این شرایطی که ابلاغ شده و ازش به عنوان شرایط حداقلی نام برده میشه، شاید در این لحظه کمی پرسش برای شنوندگان ما هم ایجاد کنه، اون هم با وجود اینکه تنها یک هفته مونده به آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. احسان مهرابی با ماست، روزنامه نگار که در این حوزه کار کرده، تا بیشتر بشنویم و ببینیم اصلا این دلیل و اینکه این تاریخ انتخاب شده چیست. احسان بهت سلام میکنم، مایلم همین پرسش رو اول ازت بپرسم که اصلا چرا در این شرایط و با این فرم قضیه ارائه شده، یعنی اون هم به فاصله کمتر از یک هفته‌ای که به انتخابات و آغاز ثبت نامش باقی مونده.
به نظر میرسه که این مصوبه شورای نگهبان بیشتر در مورد شکل ثبت نام و برای جلوگیری از تعدد نامزدها هست، چون در دوره‌های گذشته معمولاً بیش از 1000 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کردن. احتمالاً شورای نگهبان قصد داره با این مصوبه جلوی ثبت نام این تعداد از نامزدها رو بگیره. وزارت کشور در این باره هنوز اعلام نظری نکرده، اما قبلاً زمزمه هایی بود که به هر حال به بهانه کرونا وزارت کشور هم ثبت نام نامزدها رو دو مرحله ای بکنه و اعلام بکنه که به هر حال تعدادی از نامزدها ابتدا به صورت الکترونیکی ثبت نام بکنه و اونهایی که حالا شرایطش رو دارن به صورت حضوری در وزارت کشور ثبت نام بکنن. به نظر میرسه که هدف اصلی در این شرایط جلوگیری از ثبت نام نامزدها به تعداد زیاد و به خصوص حالا نامزدهایی که معمولا ثبت نامشون و انتشار فیلم های از اونها حاشیه ایجاد میکنه.
دقیقا نکته ای که طهان نظیف هم بهش استناد کرده بود، یعنی عضو حقوقدان شورای نگهبان، که گفته بود که این مسئله باعث میشه که خوراک طنز تولید بشه برای رسانه‌های حالا داخلی و به گفته او خارجی. از طرفی ولی یک نکته‌ای هم هست، آیا فکر میکنی که این بیشتر معطوف به یک اراده اداری تا یک اراده سیاسی در این شرایط و در این لحظه که اعلام میشه؟
و هر حال در دوره‌های مختلف این موضوع وجود داشته و حتی سال 84 مرحوم عطا افشاری از این نامزدها یک فیلم بلند را تهیه کرده که هنوز بعد سالها بخش‌هایی از اون فیلم در فضای مجازی منتشر میشه. از جهتی بیشتر به نظر میرسه که این موضوع اداری هست، چون که شورای نگهبان به لحاظ سیاسی خیلی نیازی به دستورالعمل یا مصوبه برای رد صلاحیت نامزدها نداره و میتونه به هر حال هر نامزدی رو رد صلاحیت کنه، حتی آقای هاشمی رفسنجانی رو هم رد صلاحیت کرده، و از جهتی به هر حال بیشتر ممکنه که موضوعات اداری مد نظر باشن، هرچند که اگر بنا باشه که شرایط نامزدها محدود بشه به صورت طبیعی تعدادی از نامزدها محروم میشن از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، از جمله شرط سن که مطرح شده یا شرط سوابق مدیریتی. ولی
همین الان احسان یک نکته ایه. همین شرط سن که میگی، بعضی از رسانه‌های داخلی مثلا رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان یا سپاه پاسداران به استقبال این قضیه رفتند و روی افراد خاصی انگوش میگذارند، مثلا آقای آذری جهرومی از یک طرف مطرح میشه، آقای سعید محمد از طرف دیگه مطرح میشه، یا مثلا مصطفی تاجزاده بنا به دلایل دیگه، یا مثلا خانم مولاوردی به دلایل دیگری نامش به میون کشیده میشه، و ما شاهد این الان جبهه بندی هم هستیم با این ابلاغیه‌ای که کاملا میشه گفت خیلی هم روشن صحبت نمیکنه.
بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال 96 که آقای طهان نظیف به اون اشاره کرده، اعلام شده که باید شرط سنی برای نامزدها انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته باشه و همینطور سوابق مدیریتی، اما به جزئیات اون اشاره نشده و هنوز هم جزئیات مصوبه شورای نگهبان که به وزارت کشور ارسال شده مشخص نیست. این چیزی که رسانه‌های اصولگرا منتشر کردند شبیه به مصوبه مجلس است، یعنی دقیقاً همین شرایط برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مصوبه مجلس قید شده بود، که اون مصوبه هم هرچند از سوی خود شورای نگهبان تایید شده، اما به این دلیل که هیئت نظارت بر مجمع بر اون ایرادهایی داشته هنوز شکل قانونی به خودش پیدا نکرده و تا زمانی که اون ایرادها باقی باشه در واقع شورای نگهبان هم این مصوبه رو تایید نمی‌کنه. برای همین به هر حال هنوز نمیشه به صورت قطعی گفت که شرایط تعیین شده برای نامزدهای انتخابات چه هست و به هر حال چه افرادی از نامزدی ممنوع میشن، کما اینکه افرادی مانند خانم مولاوردی و یا به هر حال آقای تاج‌زاده قاعدتا حتی اگر این شرایط هم نبود از سوی شورای نگهبان رد می شدن و شورای نگهبان همچنان موضوع نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو نپذیرفته.
سپاسگزارم احسان مهرابی، با ما همراه بودی، خبرنگار و روزنامه نگار که در این حوزه کار میکنه، و نگاهی کردیم به ابلاغ شرایط حداقلی برای داوطلبان ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی. آن هم یک هفته باقی مونده به آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری 1400. یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم با افغانستان ادامه میدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما بپردازیم به افغانستان که این روزها دچار تحولات تازه‌ای شده، چرا که شهرستان بورکه در ولایت بغلان به دست طالبان سقوط کرده و تنش‌ها بالا گرفته و پیشروی طالبان رو شاهد هستیم. گفتگویی رو داشتم با خبرنگاری در کابل راتب نوری که در این باره بشنوید.
وضعیت در افغانستان از زمانی که ژنرال خارجی آغاز شده، یعنی 3 روز پیشتر، در حدود 4 روز بیشتر وضعیت دیده میشه که برآشفته است و خشونت‌ها در سراسر کشور حداقل ظاهرا رو گزارش است. در چندین ولایت افغانستان در 24 ساعت گذشته طالبان حملاتی را انجام دادن و با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند. در آخرین مورد هم ولسوالی بورکه ولایت بغلان امروز به دست طالبان سقوط کرد. این خبر را مقامای پلیس ولایت بغلان هم تایید کردند، اما در عین حال یک نامه به رسانه‌های اجتماعی درج کرد که در اونجا ولسوال بورکه بغلان و همچنان مقاما و مقامای محلی امنیتی در اون ولسوالی در جلسه‌ای که با هم داشتند تصمیم گرفتند که یک عقب نشینی تکتیکی بکنند، و علتش در این نامه گفته شده که علت این عقب نشینی تکتیکی نبود تجهیزات و نرسیدن کمک های اضافی به نیروهای مستقر در ولسوالی بورکه ولایت بغلان بوده، و ولسوالی بورکه و همچنان مقام های امنیتی گفتن که به خاطر جلوگیری از تلفات نظامی ها و نیروهای محلی و همچنان حفظ تجهیزات دست داشته ایشان ناگزیر شدن که از این ولسوالی عقب بکشن خود را.
آقای نوری، میتونید بگید که دولت برنامه خاصی رو الان داره برای وضعیتی که داره پدید میاد، و اگر بخواد این وضعیت به این صورت ادامه پیدا کنه چه خواهند کرد؟
خب دولت به حملاتشان ادامه میده، اما هنوز خبری از شما میدونید که پس از اینکه توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان امضا شد، نیروهای دولتی به حالت بایی رفتن از حالت تهاجمی. هنوز هم خبری از حالت از بیرون شدن حالت دفاعی از طرف دولت داده نشده، اما در ولایاتی که طالبان و بر محلاتی که طالبان حمله کردند در مجموع با مقاومت شدید نیروهای دولتی رو گرفتن. به تازگی هم فرمانده قول اردوی میوان در هلمند جنرال سمیع سادات برسانه ها گفت که طالبان در 24 ساعت گذشته کم از کم 89 حمله بر شهر لشکرگاه و اطراف ولایت نیلمند سازماندهی کردند که تمام از اینا با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدن و برقب زده شدن. در این حال در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت دفاع افغانستان با ولایت‌های اروزگان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی و چند ولایت دیگر، یعنی در حدود بیشتر از 10 ولایت طالبا حملات متفاوتی داشتند و با مقاومت نیروها روبرو شدن. تا هنوز مشخصاً ای که در راهکار مبارزه با حملات طالبا تغییری در برخورد نیروهای امنیتی آمده باشه اعلام نشده.
بله، شنیدید گفتگویی که با راتب نوری خبرنگار در کابل داشتن درباره آخرین تحولات در افغانستان. سپاسگزارم که با مجله بعد از ظهر من رو همراهی کردید.